این شاید بزرگترین رسوایی جمهوری اسلامی در قلب واقعیت طی تاریخ 4 دهه گذشته باشه. سال گذشته درست در چنین ساعاتی ایران غرق در حیرت و خشم و سردرگمی بود. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین به تازگی سقوط کرده بود. رسانه‌های حکومتی علت سقوط رو نقص فنی اعلام کرده بودند. اما زمان ویژه‌ای بود. بعد از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه ارتش ایالات متحده در عراق به خونخواهی قاسم سلیمانی، اونچه قرار بود در واژگان رهبر جمهوری اسلامی انتقام سخت باشه. از همون ابتدا بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره ادعاهای حکومتی ابراز تردید کردند و تئوری اصابت موشک رو به میون کشوندند، فرضیه‌ای که از سوی خیلی‌ها دور از ذهن و حتی تئوری توطئه توصیف شد. با انتشار عکس‌ها و فیلم‌های شهروند خبرنگاران اما رفته رفته بحث شلیک موشک جدی‌تر و جدی‌تر شد و موقعیت تیره‌تر و تاریک‌تر و تلخ‌تر. 3 روز طول کشید تا دست آخر جمهوری اسلامی دست از کتمان حقیقت برداشت و به فاجعه‌ای بزرگ اعتراف کرد. اینکه اون انتقام سخت قربانیانش رو در آسمان ایران گرفته. از 176 سرنشین هواپیمایی که با 2 موشک سپاه پاسداران جان خودشون را از دست دادند. 1 سال میگذره و هنوز جمهوری اسلامی ابعاد ماجرا رو روشن نکرده. 1 سال مملو از ابهام و پرسش‌های پاسخ داده نشده، بی‌اعتنایی و تناقض‌گویی. حالا در سالگرد این تراژدی دادستان نظامی تهران میگه خطای 1 نفر بوده. روحانی میگه عوامل محاکمه خواهند شد. ظریف میگه تا قبل از اعلام عمومی خبر نداشته و شرمساره. و سپاه میگه تقصیر آمریکاست. این ادعاها در حالی مطرح میشه که بسیاری از ناظران به فرضیه اشتباهی بودن شلیک با دیده شک نگاه میکنند. پنهانکاری جمهوری اسلامی، تناقض‌های پرشمار و ادعاهای متعدد کذب مقامات مختلف حکومت ایران از جمله فرماندهان سپاه، مقامات دولتی و قوه قضاییه باعث شده که بسیاری در صحت ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی تردید جدی داشته باشند. وزیر خارجه کانادا گفته که باور نداره دلیل شلیک موشک خطای انسانی بوده و مسئول پرونده سقوط پرواز 752 در اوکراین به رادیو فردا گفته که کشورش منتظر معرفی و مجازات مسئولان واقعی شلیک به هواپیما و اعلام دلایل واقعی این حادثه از طرف حکومت جمهوری اسلامی. 1 سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، نظر شما درباره عملکرد 1 ساله جمهوری اسلامی در این باره چیه؟ با گذشت 1 سال تئوری شما درباره علت سرنگونی هواپیما چیه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. امروز در برنامه ساعت 6 3 مهمان داریم. آقای شاهین مقدم که همسر شکیبا و فرزندش راستین رو در این فاجعه از دست دادند، آقای حامد محمدی کارشناس هوانوردی و آقای حسین احمدی نیاز حقوقدان که از هلند به ما پیوستند. آقای شاهین مقدم از کانادا همراه ما هستند. آقای مقدم عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
با سلام و درود خدمت شما جناب.
آقای مقدم، میخوام با شما شروع بکنم. قصه تک تک از دست رفتگان پرواز 752 تلخ و دردآور و تکان دهنده، اما یکی از تأثیرگذارترین ویدیوها ویدیویی بود که در همون روزهای اول شما از اتاق فرزندتون راستین گرفته بودید، باهاش حرف میزدید، میگفتید که اتاقش رو مرتب کردید، شبها روی تختش میخوابید و به جرأت میتونم بگم که کسی رو ندیدم که این ویدیو رو دیده باشه و چشمانش خیس نشده باشه. در ابتدای این برنامه به رغم تلخ بودنش و به رغم کلیشه‌ای بودن و تکراری بودن این سوال، میخوام از شما بپرسم که این 1 سال شبها رو روزها رو چطور گذروندید؟ آیا گذر زمان تونسته هیچ کمکی بکنه؟
حالا 1 سالی که گذشت خیلی سخت بود. من هر وقت که بهش فکر میکنم باور میکنید صدام به لرزش میفته. سخت بود، فقط تنها اتفاقی افتاد یه خود ماها کمی یاد گرفتیم که باهاش زندگی کنیم. اگر در ابتدا هر روز گریه می کردیم، بیرون گریه می کردیم، تو جمع بودیم، تو بغل همدیگه بودیم، الان بعد از گذشت یک سال همچنان برای ما تازه، همچنان گریه می کنیم. من همینطور که حرکت می کنم تو خونه، تو اتاق، اولا که تو اتاق راستین الان ماه هاست که اصلا توان این رو ندارم که بخوام برم، خیلی هوای سنگینی داره، ولی همه ماها فقط هستیم با عکس ها و ویدیوهای عزیزانمون، بازی های راستین رو من فیلماشو نگاه میکنم، حرف زدناشو نگاه میکنم، عکساشون رو نگاه میکنم. خیلی سخته هنوز که هنوزه من خودم به شخصه خواب درست حسابی ندارم، شبا ساعت 4 و 5 صبح میخوابم، 8 و 9 صبح بیدار میشم. تقریبا هیچ کدوم از ماها بعد از در واقع دی ماه گذشته هنوز سر کار نمیدیم، هنوز کار نمی کنیم. تو خونه هستیم، دنبال این برنامه هستیم، دنبال اخبار هستیم، دنبال اسناد و مدارک هستیم، و در واقع مثل یه آدم معمولی عادی که برای زندگیش، برای آیندهش، برای فرداش، مثل خیلی از همه شما دوستان برنامه داره، هدف داره، پلن ریخته. همونجوری که از بچگی شروع میکنیم، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه، بعد ازدواج میکنیم، برای بچه هاتون برنامه ریزی داریم، این برنامه های ما همه در یک آن نابود شد و ما الان تنها امیدی که و هدفی که برامون مونده اینه که این زنجیره، این کسانی که در واقع در این قتل عام دست داشتن رو روزی در دادگاه بتونیم ببینیم و ببینیم که محکومیت اینها ثابت شده و دروغ هایی که این از روز اول به صورت سیستماتیک میگفتند تمام مشخص بشه.
خیلی تلخه، مطمئنا خیلی سخته گذروندنش، تصورش هم برای هر کسی رنج‌آور و دردآور باشه. من عذرخواهی میکنم که ابتدای این برنامه رو انقدر تلخ با شما شروع کردیم، ولی خب به هر حال اتفاق سیاهی است و در ادامه برنامه خواهیم پرداخت به اون چه که در آخر صحبتاتون بهش اشاره کردید. میخوایم ببینیم که طی یک سال گذشته عملکرد جمهوری اسلامی چطور بوده و چقدر میشه امیدوار باشیم که این پرونده به سرانجام برسه. اجازه بدید که پیش از این که بریم سراغ میهمانان دیگر برنامه، آقای محمدی و آقای احمدی نیاز، نظر یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم. بشنویم صحبت‌های بامداد رو درباره برداشتش از اتفاقی که افتاده.
با درود بر شما آقای بغراتی و همچنین عرض تسلیت خدمت بازماندگان این اتفاق دردناک. به نظر من یک بخش این اتفاق مربوط به کشته شدن سلیمانی در عراق بود و اینکه حکومت میخواست از زیر بار فشار این اتفاق بیرون بیاد و خب توانایی مقابله نظامی با قدرتی مثل آمریکا رو هم که نداشت. به خاطر همین انتقام سخت از سرنشینان این هواپیما که اکثرا هم ایرانی بودن گرفته شد.
بسیار خوب، این صحبت‌های بامداد بود که شنیدیم. بریم صحبت‌های محسن رو هم گوش کنیم.
با درود خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه خوب ساعت ششم، من ضمن ابراز همدردی مجدد با بازماندگان این جنایت آشکار که توسط حکومت اسلامی انجام شده، با گذشت یک سال و شنیدن تناقض‌ها در گفتار و رفتار مقامات جمهوری اسلامی نظیر عدم لغو پروازها در شرایط جنگی اون شب، بی‌اطلاعی و کتمان مسئولین، برهم زدن صحنه واقعه و تعلل در ارسال جعبه سیاه و نهایتاً خطای انسانی نامیدن این فاجعه، به نظر من تمام شواهد بیانگر این است که این حمله موشکی به طور عمد و قطعا برنامه ریزی شده انجام شده. حتما نیاز نیست که کسی آموزش نظامی دیده باشه تا به این درک برسه که برای مسلح کردن هر سلاح جنگی و شلیک نیاز به خشابگذاری، مسلح کردن، از حالت زامن خارج کردن، هدفگیری و نهایتاً شلیک طی میشه تا این عمل انجام بشه. حتی در فیلم‌های معمولی سینمایی هم میتونیم مشاهده کنیم که در یک صفحه نمایشگر رادار هواپیما یا هدف از مرکز دید دور میشه یا به اون نزدیک میشه، حالانکه افرادی که پشت اون سیستم پدافند در اون شرایط به اصطلاح انتقام سخت و آماده باش حضور داشتن 100% برای این کار آموزش دیدن. نکته دیگه در مورد خطای انسانی اینه که بله باید شلیک انجام میشده، اما خطا در محاسبات باعث اصابت موشک به اطراف هدف یا جای دیگر شده. یعنی به کار بردن عبارت خطای انسانی یا فردی نمیتونه این موضوع رو پوشش بده که فردی در اثر دستپاچگی پدافند رو مسلح کرده و به ناگاه کلید شلیک رو دو بار فشار داده. پس فرماندهین و آمرین در اون لحظه کجا بودن؟ و به نظر من تمام این قضایا نشان دهنده عمدی بودن این جنایته که مسئولیت مستقیم اون فرمانده کل قوا آقای خامنه ایه، و چون نمیتونن اون رو به مجامع بین المللی به عنوان مسئول معرفی کنن، به دنبال راه گریزی میگردن که شاید با گذشت زمان این جنایت نیز کمرنگ شده و تنها یاد تلخ از اون باقی بمونه، که البته این بار اینطور نخواهد بود. با تشکر از برنامه خوبتون.
با تشکر از شما آقای محسن عزیز که با ما صحبت کردید. آقای حامد محمدی به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید در این برنامه. اجازه بدید در اینجا صحبت‌های شما رو بشنویم، به خاطر اینکه این شنونده ما اشاره کرد به نحوه رهگیری موشک و اینکه چرا نمیتونست از نظر این شنونده ما این اتفاق تصادفی یا در واقع خطای انسانی بوده باشه نه تصادفی. ما همین اواخر با یک مستندساز اوکراینی هم صحبت کردیم که مستند ساخته درباره ابعاد مختلف این اتفاق و توش عنوان میکنه که بعد از اینکه روایت‌های مختلف رو در مورد نحوه به اصطلاح اتفاقی که افتاد، نحوه انجام شدن تمام مراحل شنیده و با توجه به اطلاعاتی که در مورد نحوه کار کردن سامانه تور M1 به دست آورده براش مسجل شده که این اتفاق نمیتونست تصادفی باشه. برای ما میشه یه مقداری بیشتر شما توضیح بدی در اینجای برنامه که تور M1 چطوری کار میکنه، اینکه الان میگن خطای انسانی بوده تا چه حد میشه بهش بها داد و در واقع دارای اعتبار دونستین ادعا رو؟
سلام خدمت شما، مهمانان گرامی و شنونده ها. ابتدا در مقدمه چند تا استاندارد رو صحبت میکنیم راجبش. روی رادار، فرق بین موشک و هواپیما، فرق بین هواپیما و هلیکوپتر دوست و دشمن کاملا مشخصه. کدهای برنامه ریزی شده، کسی که اپراتوره کاملا اینها رو میدونه، آموزش دیده. هر هواپیمایی قبل از برخواستن 3 بار باید از برج اجازه بگیره، در واقع کلیر بگیره. برج هم از پدافند. استاندارد بعدی، لیست پروازها از قبل به پدافند سپاه و ارتش اعلام شده. سپاه مدعی غیر عمدی موشک رو شلیک کرده، اما تا به این لحظه هرگز نتونسته ثابت بکنه. از جمله این که چرا موشک دوم رو شلیک کردید؟ سامانه ای رو که راجبش شنونده های شما سوال کردن از نوع تور، وقتی که شلیک میشه اطرافش هواپیما یا هدفی که از قبل براش برنامه‌ریزی شده شلیک میشه، به اونجا که میرسه کلاهکش باز میشه و تراشه ها و ترکش ها در هوا پراکنده میشن و هواپیما وارد اون توده ای از ترکش ها میشه. ممکنه به بدنه برخورد بکنه، ممکنه وارد شیشه هواپیما بشه، از پنجره وارد بشه، ممکنه بخوره به موتور، در نهایت باعث آتش سوزی شده. همونطوری که میبینیم در اون فیلم، موشک زمانی که به نزدیک هواپیما میرسه باعث انفجارش شده، باعث آتش سوزی شده. یعنی لحظه‌ای که هواپیما به زمین برخورد کرده باعث تیکه تیکه شده بوده، قطعاتش اینور اونور پرتاب شده بوده. یکی از دروغ‌هاشون همین بود. اول ادعا می‌کردند که به علت نقص فنی هواپیما به زمین برخورد کرده. اون چیزی که ابتدا کارشناس‌ها رو به شک انداخت از روی تصاویر، میزان پراکنده شدن قطعات و اجساد و تکه‌های موتور بود در وقت تکه‌های هواپیما در فضای وسیع. یک هواپیما که مستقیم به زمین برخورد بکنه با اون حالت قطعاتش پراکنده نمیشه. متوقف نکردن پروازهای غیر نظامی در شرایط جنگی قضیه‌ای کاملا متفاوت از ادعای غیر عمدی بودن و خطای انسانیه. پرسید اساسی هم امروز همینه. قبل از اینکه بپرسیم چرا به موشک شلیک، به هواپیما شلیک شده، باید بپرسیم چرا پروازها رو متوقف نکردید و وظیفه یکی بودید.
بسیار خوب آقای محمدی عزیز، باز میگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در مورد ابعاد مختلف این قضیه. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان بعدی برنامه‌مون. پیش از اینکه آقای احمدی نیاز رو صحبتشون رو بشنویم، من یک بار راه تماس برنامه رو اعلام بکنم. شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و برای ما بفرستید، همونطوری که تا اینجا شنیدید درباره شلیک به هواپیمای 752 خطوط هوایی اوکراین صحبت میکنیم در سالگردش. آقای احمدی نیاز، به عنوان حقوقدان پیش از هر چیز به شما سلام میکنم، ممنونم که در برنامه هستید. به عنوان حقوقدان میخواستم از شما بپرسم که عملکرد یک سال گذشته جمهوری اسلامی رو در زمینه قضایی، حوزه قضایی چطور برآورد میکنید؟ درباره برخورد به عوامل این اتفاق شلیک موشک به هواپیما، طی یک سال گذشته میدونیم که اونطوری که اعلام شده دادستان نظامی تهران گفته یک نفر بازداشت شده، برداشت شما چی هست از این روند؟
درود بر شما، مهمانان محترم برنامه، شنوندگان شریف و ضمن همدردی بازماندگان این حادثه تلخ و دردناک. ببینید، ما موضوع رو به سی از زوایا و جنبه‌های مختلف حقوقی، هم از حقوق بین الملل و قوانین جاری و ساری در این زمینه مورد بررسی قرار بدیم. شما در اون سر بگیرید، حادثه سال گذشته زمانی اتفاق افتاد که ایران در شرایط جنگی بود. طبق ماده 10 از کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری، دولت ایران میدانست که شرایط جنگی هست، میبایستی طبق ماده 10 به تعهد خود عمل میکرد و اجازه پرواز را به هواپیماهای مدنی نمیداد، از جمله این هواپیمای 720 و هرگز نمیبایست اجازه پرواز را بهش میداد، در این که طبق بند بی از ماده 3 زمینه 2 پیمان هواپیمایی کشوری بین المللی و مقاوله نامه های اصلاحی پیمان خود هواپیمایی کشوری شیکاگو، در اینجا تصریح داره در باب تفکیک این نوع هواپیماها، هواپیماهای مسافربری با هواپیماهای دولتی. بنابراین با توجه به این که ایران قبل از پرواز این هواپیما و هواپیماهای دیگر به ایالات متحده آمریکا تذکر داده بود که احتمال انتقام وجود داره و شرایط کشور آماده باشه نظامی بود، در وهله اول دولت ایران مسئولیت این امر را بر عهده دارد که خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی در باب امنیت پرواز عمل کرده و در این زمینه مجوز پرواز داده، و این متاسفانه خلاف گفته اون رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری ایران بود که میگفت ما مطلع نبودیم. اظهارات مقامات ایرانی مسئول در این زمینه متاسفانه خلاف واقع و کذب و منطبق با واقعیت نیست، چون اینها به طور کامل مطلع بودند و که قرار هست اتفاقی بیفته مثل حمله نظامی به پایگاه های آمریکا. وقتی که قرار آسمان ایران این وضعیت رو پیدا بکنه، لذا اینها نه تنها نمیبایستی به این هواپیما اجازه پرواز میدادن، بلکه طبق خود ماده 9 از معاهده شیکاگو میبایستی تمام عبور هواپیماهای خارجی مسافربری رو بر فراز ایران ممنوع میکردن. بنابراین دولت ایران، مقامات ایران طبق قوانین بین المللی جاری در این زمینه به طور کامل خلاف اینها عمل کردن. بعد از انکارهای فراوان، بعد از اصرار رسانه‌ها، مردم و به طبع کسانی که فعال در این عرصه بودن، مقامات ایرانی پس از این کار فراوان اومدن مسئولیت این موضوع رو پذیرفتن. پذیرش این مسئولیت البته کامل نبود، چون اینو خطای انسانی تلقی کردن، یعنی ایران رسماً مسئولیت این حادثه را در قالب خطای انسانی پذیرفته، در حالی که نه، این خطای انسانی نبود. خطای انسانی این است که اگر فردی بیاد مثلا بخواد مثلا پرنده ای رو شکار کن به جای پرنده به انسان بزنه، مثلا این خطای انسانی است. اینکه به یک نقطه بزنه به نقطه دیگه بزنه میشه خطای، نه در اینجا با عمد، یعنی بحث عمدی بودن این حادثه داره مطرح میشه که ما طبق قوانین و مقررات حقوق بین الملل و آنچه که در حوزه حقوق کیفری داخلی خود ایران و قوانین بحث مسئولیت بین المللی دولتی ایران مطرح میشه، در اینجا خطای انسانی مطرح نیست. برای این که مقامات و مسئولین نظامی و دولتی ایران میدانستند اگر این هواپیما علاوه اون که یک ساعت تاخیر هم پرواز داشت و مجوز پرواز بهش دادن، اگر این هواپیما بلند بشه به احتمال بسیار زیاد مورد هدف قرار میگیره، چون آماده باش نظامی به تمام نهادهای نظامی مدافع پرواز ایران داده بودن. بنابراین خب این هم بخشی از اون هست و این فرستادن این انسانهای بیگناه به محل حادثه هست. یعنی این عمدی در این کار بوده، شناختی در این کار بوده و با تعمد فراوان.
بسیار خوب، ممنونم،
اومدن این کار رو انجام داده.
متشکرم از شما آقای احمدی نیاز. باز میگردیم در مورد اون مثلا هم صحبت خواهیم کرد، این که در یک سال گذشته نوع رسیدگی به این پرونده از طرف جمهوری اسلامی رو چطور برآورد میکنید. اجازه بدید که بریم کوتاه سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم نظر یکی دو نفر رو و برگردیم. بشنویم از خانم فریال.
آقای بغراتی عزیز سلام. در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که جمهوری اسلامی هیچ شکی وجود نداره که برای اهدافش دست به هر کاری میزنه و اصلا براش مهم نیست که چند نفر و چطوری کشته میشن. حادثه سینما رکس که بعدها ابعادش به صورت کامل آشکار شد نشون داد که در واقع برای درگیر کردن افکار عمومی حاضر شد چند صد نفر رو به فجیع ترین شکل ممکن به کام مرگ ببره. چیزی که هست شتاب زدگی و سناریوهایی که در سطح گروه سنی الف بعد از زدن هواپیمای اوکراین عنوان میشد نشون دهنده یک مطلب بود که این کار به قصد و شتاب زده انجام شده. و حتی در گزارش پیشرفته‌ای که گزارش تحقیقاتی پیشرفته‌ای که هواپیمای کشوری منتشر کرد دیدیم که کسایی که صاحب نظر هستن در صنعت هوانوردی چندین مورد اشتباه در این گزارش رو کشیدن بیرون. پس بنابراین خطا انسانی و این چنین حرف ها برای آروم کردن افکار عمومی به نظر من یک سناریوی خیلی خیلی سطح پایین و پیش پا افتاده است. مرسی، فریال هستم از تهران.
ممنونم از شما خانم فریال عزیز که ما صحبت میکنید. آقای پیمان رو داریم از کانادا روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای پیمان عزیز و نظر شما چه هست در مورد ادعاهای جمهوری اسلامی؟
سلام عرض آقای بغراتی، من اولش میخواستم تسلیت بگم با آقای مقدم و بقیه خانوادهایی که واقعا این مسئله براشون اتفاق افتاده. آقای بغراتی، من توی یک ساله که اخبار رو دنبال میکنم و همین چیزهایی که واقعا روی سندهایی که روی این، من به شدت موافقه میدم که این مسئله عمدی بوده و همونطور که میدونم یک سری چیزهایی که عنوان نمیشه که قبلا عنوان شده اینه که اون دستگاه پدافند چند روز قبل نیست که رفته تو منظره مستقر شده، اصلا اونجا نبوده و میتونیم بگیم که حتی به قول دوستان مثل که یک سری مسافر قبلش اصلا پیاده شده از هواپیما. چرا هواپیما 37 دقیقه تاخیر داشته؟ اینا چیزهایی که گمه و به قول نماینده مجلس خودش گفت مگه این کفتربازیه که یه موشک نتونی تشخیص بده یک موشک رو با یه هواپیما. اینا که ادعا میکنن آمریکا رو توی خلیج فارس نقطه زن میزنی نتونستن تشخیص بدن واقعا.
بسیار خوب، یعنی
چیزی خیلی بدیهیه.
متشکرم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. شماره تلفن تماس ما هست دوستان 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. آقای مقدم، میخواستم نظر شما رو بپرسم درباره رشته ادعاهایی که طی یک سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ازشون به گوش رسید. شما به عنوان کسی که یکی از کسانی که بیشترین بها رو دادید در شلیک به هواپیمای اوکراینی، درباره ادعاهای جمهوری اسلامی چه فکر میکنید؟
لازمه که من این چند مورد رو بگم. شاید فکر کنم آقای احمدی مهمونی چون حالا بهتر توضیح بدم. در شب سه بار نوتم اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور در واقع جهانی که این نوتم ها معمولا یک اخطار هست به هواپیماها. در کنار اینکه هیچ جایی برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی رو بخواد از زیر بار مسئولیت شلیک به موشک ها خارج بکنه، یک سوال اساسی دیگه هم ما داریم و اونم اینه که با توجه به دریافت این نوتم ها که سه بار صادر شده، چرا اوکراین اصلا به پروازش اجازه پرواز داده؟ در کنار صحبتی که جناب احمدی نیاز گفتن، این مسئله هم مطرح هست. حالا در موارد آقایون اومدن گفتن که سامانه 107 درجه میس الاینمنت داشت. اصلا شما بدون دوربین، بدون چشم مسلح، آیا امکان این هست شما جهت شما جنوب توی تهران با اون کوههای سر به فلک کشیده بتونیم در واقع اشتباه بگیریم یا نه؟ بعد خیلی صحبت های دیگه کردن، مثل اون صحبت که دوستمون گفتن یا برای در واقع گفتن که یه موشکی از سمت به طرف تهران میاد بده که خارج بشه. این که چمدونا چرا بارگیری نشده، این که هواپیما چرا انقدر تاخیر داشته و ما گزارش هایی داریم که حتی گفتن مسافرها یه بار سوار شدن، دوباره پیاده شدن و بعد دوباره سوار شدن. این گفته یه برخی از خود مسافرها هست که اونها رو پیاده کردن و بعد دوباره سوار کردن. با توجه به اینها واقعا خیلی بعید است. یه ساله چیزی دیگه هم هست که فکر میکنم توی گزارش ها بودل خیلی از دوستان دیدن، عملا بحث این که هواپیما رو به صورت خطا در نظر میگیرن کاملا مردود هست و اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیستش.
بسیار خب آقای مقدم، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای محمدی، صحبت در باز هم درباره همین مسئله خطای انسانی است و یا شلیک عمدی. یکی از نکاتی هم که اون اوایل مطرح میشد این بود که خب گفته بودن که با موشک کروز اشتباه گرفته. چقدر احتمال داره واقعا اپراتور یک سیستم فرض کنید که بخواد موشک کروز رو با هواپیما اشتباه بگیره؟ حالا شما اولش اشاره کردید که اصلا تمام اینها ویژگی هاشون روی رادار هم مشخص هست، ولی مسئله دیگری هم یادم همون اوایل در موردش صحبت میشد، از جمله مثلا ارتفاع پرواز موشک کروز و هواپیما یا نکات دیگر. اگر نکات دیگری دارید دوست دارم که بشنویم.
بله، مکمل صحبت های شما میتونه این باشه که موشک های کروز در ارتفاعی که پرواز میکنن از سمتی که وارد ایران میشن همه اینا قابل تشخیص بود. یعنی فرض کنیم آمریکا قصد داشت که موشک پرانی ایران رو با موشک پرانی جبران کنه با یک حمله هوایی. خود آقایان ادعا میکنن رادارهای ما انقدر به منطقه مشرف و رصد میکنیمش که کوچکترین پروازها رو در پایینترین ارتفاع تشخیص میدیم. اتفاقا 4-5 هفته قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، یک گزارش ویژه صدا و سیما در چند بخش خبری پخش کرد از دستاوردها و قولنمایی ها از وضعیت پدافندی و رادارهای جمهوری اسلامی. همونطوری که مهمان حقوقدان تاکید کرد، بر اساس شواهد متوقف نکردن پروازها جنایت عامدانه بوده. استنادش به چیه؟ به صحبت‌هایی که خود حاجی زاده کرده یا بیانیه‌هایی که خود سپاه به شرایط جنگی اشاره کرده. منتها چند مسئله مشکوکه. یکی دو ساعت بعد از سقوط سفارت اوکراین در تهران و منابع امنیتی کانادا بدون اینکه از هیچ چی خبر داشته باشن اعلام می‌کنن نقص فنی بوده. خیلی این بی‌سابقه بوده. مسئله بعدی که از نظر بنده مشکوکه، انتخاب آقای گودل به عنوان از طرف دولت کانادا به عنوان بررسی کننده این پرونده است. از حدود 2-3 سال پیش مجلس و پارلمان کانادا تصویب کردش که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، اما دولت آقای ترودو قبول نکرده. یکی از کسانی که مخالف قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا همین آقای گودله. یک مسئله دیگه هم نباید فراموش بکنیم، اینکه به نظر میاد منافع سیاسی کشورهای بجز جمهوری اسلامی هم درگیر این پرونده هست. اینو من بعد از یک سال نمیتونم یه جاهایی باور بکنم، به خودم نمیتونم بپذیرم که فقط جمهوری اسلامی نمیخواد که جعبه سیاه باز بشه. مسئله هم که نباید فراموش کنیم، تاکتیک استفاده از سپر انسانی یکی از خصلت‌های نیروهای نظامی و شبه نظامی منطقه خاورمیانه است، از جمله سپاه پاسداران. بر اساس قوانین و مقررات که حقوقدان شما بهتر میدونه، مثل کنوانسیون ژنو، مثل اساسنامه دیوان کیفری، استفاده از سپر انسانی جنایت جنگی به شمار میاد. ولی هرگز افراد و خانواده ها و حتی انجمن خصوصی مثل انجمن قربانیان پرواز در یک پرونده عادی هرگز نمیتونن از دست یک سازمان و یک نظام غیرعادی مثل سپاه و جمهوری اسلامی بردیان. حتما باید اراده دولتی پشتش باشه تا بتونن به محاکم بین المللی برسونن. ولی این مسیر از کانال اثبات تروریستی بودن یا جنایت جنگی بودن از نظر فنی میگذره، منتها چون دسترسی به اون منابع، دسترسی به شواهد پرونده یا وقایع و اینها نیستش، کار بسیار سخت.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. آقای احمدی نیاز داشتیم در مورد ابعاد حقوقی ماجرا صحبت می‌کردیم، آقای محمدی هم به نکاتی اشاره کردن. اگر میشه در ابتدا بگید که این بازداشت شدن یک نفر و عدم انتشار هیچ گونه اطلاعاتی در مورد روند حقوقی تا چه حد عادی هست و تا چه حد میتونه نشان از روند غیر عادی داشته باشه؟
ببینید، ما بایستی مسئولیت جنبه‌های امنیتی، سیاسی و حقوقی این حادثه رو در نظر بگیریم. دولت ایران، دولت کانادا و دولت اوکراین هر سه عضو پیمان شیکاگو هستند، ایکائو، و تعهدات و مقررات این پیمان را پذیرفتند و ملزم و مکلف به رعایت آن هستند. ایران در طول این یک سال ملزم به جمع‌آوری ادله و بررسی این بوده، حفاظت از مدارک بوده، تعیین تمامی اسباب مؤثر در حادثه بوده، تکمیل به ارائه گزارش قضایی بوده. اما شوربختانه ایران به علت این که فاقد یک قوه قضایی مستقل است و اون شفافیت و عدالتی که انتظار داشته باشیم از دولت ایران و قوه قضایی ایران داشته باشیم وجود نداره، متاسفانه در این یک سال ما دچار اتالیه دادرسی شدیم یا دچار تطفیل زمان و خریدن زمان بودیم. بنابراین از طرف دولت ایران یا حکومت ایران برای جبران خسارت مادی و معنوی بازماندگان این حادثه گام مؤثری برداشت نشده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اومده اعلام کرد دادستان یک نفر بازداشت شده. ببینید، این یک نفر لابد همان فردی بود که پشت اون دستگاه قرار گرفته و اقدام به شلیک کرده. اون هرگز نمیتونه واجد این امر باشه که بتونیم از طریق این عدالت را
جبران. من یه نکته هم باید همینجا بگم آقای احمدی نیاز، حتی همون هم برای ما قابل راستی آزمایی نیست، به خاطر اینکه در مورد اون هم مدارک و شواهد دیگری غیر از ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی وجود نداره، که خب طی همین یک سال ادعاهای کذب بسیاری که از طرف مقامات به گوش رسیده کمی باورپذیری اون رو سخت کرده.
ببینید، ما یک پیمان پیمان بین المللی، کنوانسیون بین المللی، طرح کنوانسیون بین المللی مسئولیت دولت ها داریم. مواد 2, 3, 4, و 5 از این کنوانسیون تعهدات خاصی رو برای ایران در این عرصه در نظر میگیره. بماند که خیلی از قواعد دیگر چه در عرصه حقوق داخلی ایران چه در عرصه حقوق بین الملل به طور کامل برای این ایران الزام وجود داره، اما متاسفانه در ایران یک دادرسی منصفانه، یک دادرسی عادلانه و یک بیطرفی قضایی در اینجا وجود ندارد. متاسفانه در طول این یک سال هیچ گام مثبتی از طرف مقامات سیاسی و قضایی ایران برای محاکمه افرادی که مسبب این حادثه بودن انجام نشده. تا به امروز هیچ مقام نظامی عالی رتبه‌ای که در این شب مسبب این حادثه بودن بازداشت نشدن و یا اینکه برکنار نشدن. بنابراین چون که تا به امروز هیچ گزارش مستقلی که در اون شفافیت و عدالت وجود داشته باشه و اینو به کشورهای ذی‌مدخل در این مسئله شامل کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان تا به امروز ارائه نکرده و متاسفانه امیدی به برقراری عدالت قضایی برای محاکمه کسانی که مسبب این حادثه بودند وجود نداشته، هیچ امیدی نداریم به این که ایران بتواند نسبت به این موضوع عدالت قضایی را اجرا
بکنه. بسیار خوب. بله آقای احمدی نیاز، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم در ادامه برنامه. حتما نکات دیگری هست که ما دوست داریم از شما بشنویم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، یکی دو نفر رو روی خط داشته باشیم و باز هم برمیگردیم با هر سه میهمان همراه خواهیم بود. بشنویم صحبت یکی از شنونده های ما رو که از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته و مقایسه میکنه اتفاقی که اینجا افتاده با اعدام کودک مجرمان یا به اصطلاح مجرمان زیر سن قانونی. بشنویم.
عدالت عدل علی و خطای انسانی. 12 سال قبل در یک نزاه دست جمعی در شمال ایران در رشت یک فرد به قتل رسید. در اعترافات اجباری کودک متهم به این قتل شد، یک کودک 15 ساله 16 ساله. حالا بعد از 12 سال این کودک هفته قبل در زندان رشت اعدام شد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با شلیک دو موشک 176 انسان بیگناه را به کام مرگ کشاندند. یک سال از آن فاجعه داره میگذرد. نه کسی بازداشت شد، نه کسی اعدام شد، نه کسی زندانی شد، نه چیزی رو حقیقتی رو بیان کردن و چیزی حقیقتی رو گفتن. میخواستم بگویم که آیا این عدالت عدل علی است که یک فرد 176 نفر را به کام مرگ بکشاند، هیچ بازخواستی ازش نشود، اما یک کودک با اعترافات اجباری متهم به یک قتل بعد از 12 سال اعدام شود، این عدالت عدل علی است؟
بسیار خوب، صحبت این دوستمون رو شنیدیم. ات فردگرام شناسی ما هست در تلگرام. آقای سیامک روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بشنویم.
با درود به شما و عرض تسلیت به بازماندگان این عزیزان که جمهوری اسلامی با وقاحت هرچه تمامتر با شلیک دوتا موشک این عزیزان را خلاصه هواپیماشون رو اینجوری سرنگون کرد. من میخوام یک قدم به عقب برگردم اگه اجازه بدین. زمانی که دیگه ملت ایران روی پرچم آمریکا و اسرائیل راه نمیرفتن و دیگه گوش به حرف رژیم جمهوری اسلامی نمیدادن، رژیم جمهوری اسلامی متوجه شده بود که دیگه مردم با اینا همراهی ندارن، اون بخشی که همراهی میکردن قبلا، یک انگیزه بسیار خوبی میخواستن که یک هواپیما، میخوام بگم اصلا چرا اینا هواپیما رو نشون گرفتن که هواپیمای مسافربری رو بزنن. اینا یک انگیزه، دنبال یک انگیزه بسیار خوبی میگشتن و حالا هم قاسم سلیمانی کشته شده و میخوان یک جوری مثلا احساسات مردم ایران را دوباره بر علیه آمریکا جریه دار بکنن، به خیابون ها بکشن. اینا اومدن نشستن فکر کردن، سران جمهوری اسلامی از بیت رهبری گرفته تا سرداران سپاه نشستن و به این نتیجه رسیدن، چون در اوایل انقلاب یا بعد از انقلاب بود که یک هواپیمای مسافربری آمریکا در خلیج فارس زد به طور اشتباهی و بعدم خودش قبول کرد و درآمد پرداخت. اینا اومدن اینجوری فکر کردن یک موقعیت بسیار طلایی برای جمهوری اسلامی، چون این جمهوری اسلامی همیشه گفته حفظ نظام از اوجب واجباته و وقتی میگه حفظ نظام از اوجب واجباته به هر قیمتی، یعنی میتونه مردم را هم انسانها را هم به خاطر اهدافشون قربانی کنه. اومدن گفتن خب چون آمریکا در اون زمان این هواپیما را انجام داده و سرنگون، میتونیم این کارو بکنیم و به راحتی به گردن آمریکا بندازیم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. علیرضا رو بشنویم که آتش به اختیارها رو مقصر میدونه.
وقتی پهپاد آمریکایی رو در خلیج فارس نیروی سپاه سرنگون کرد، آقای حاجی زاده با افتخار اومد گفت اپراتور به اختیار خودش این کار را انجام داده. سرنگونی هواپیمای مسافربری هم نتیجه آتش به اختیاره. وقتی جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدفش اجازه میده هر کسی هر کاری دوست داره انجام بده، این نتیجه کارش میشه.
بسیار خوب، بشنویم یک نظر دیگر رو پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای شاهین مقدم. صحبت ستار رو گوش بدیم که او نظر متفاوتی داره و رأس هرم قدرت رو مقصر میدونه.
سالگرد سرنگونی پرواز 752 رو به بازماندگانشون تسلیت عرض میکنم. همه میگن که ما میخوایم عاملانش محاکمه بشن. هیچ کسی نیست جز آقای خامنه ای. آقای خامنه ای بود که اون شب دستور داد این هواپیما رو، مخصوصا هم این هواپیما رو انتخاب کردن، این هواپیما رو بزنن که بندازن پای آمریکا. فکر کردن آمریکا الان حمله میکنه. آقای خامنه ای باید محاکمه باشه. همه باید انگشتاشون و سوشون طرف آقای خامنه ای باشه. مسئول اصلی آقای خامنه ایه. اون باید جواب بده.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای مقدم، نظرات رو شنیدیم. شما به عنوان خانواده دو نفر از کسانی که جان خودشون رو از دست دادن در این اتفاق تراژیک چه فکر میکنید؟ مسئولیت رو شما بیشتر متوجه چه کسی میدونید؟ آیا رأس هرم قدرت، سپاه پاسدارانی که عامل این حمله موشکی بوده، اپراتور، اون یک نفری که بازداشت شده، یا دامنه گسترده از همه اینها؟
خدمت شما بگم که به نظر من آقای خامنه ای یا از این ماجرا به عنوان فرمانده کل قوا، فرمانده کل نیروی مسلح اطلاع داشته که باید می داشته، پس مستقیما مسئول است، و یا اطلاع نداشته. اگر در مورد همچین مسائل مهمی اطلاع ندارن، خب اصلا بهتر از قدرت دارن. خب پس این در مورد آقای خامنه‌ای هیچ بحثی وجود نداره که ایشون به عنوان مسئول کل سیستم نظامی ایران مستقیما پاسخگو هست و باید پاسخ بدهد. ولی در مورد این مورد من فکر میکنم که با توجه که به شواهدی که هست، اینجور نیست که بگیم یک نفر دستور داد و یک نفر اجرا کرد. با توجه به اینکه ما شواهدی هم داریم که اینطور نبوده. یک سیستم نظامی یک زنجیره‌ای از دستورات بوده، از کسانی که پیشنهاد دادن طرح و تا تایید در واقع فرمانده کل نیروهای مسلح، اونم در مورد همچین قضیه بزرگی که سپر انسانی قرار دادن یک هواپیمای مسافربری، در واقع یک مجموعه ای از افراد هست که فکر میکنم از افرادی که در حالا جلساتی شرکت کردن که در واقع تصمیم گرفتن و اجرا شد، تا برسه به پایین، تا هم افرادی که مسئولین که در فرودگاه بودن، تا کسی که در واقع نهایتا دستور نهایی رو دریافت کرده و دکمه شلیک رو فشار.
بله آقای مقدم، میخواستم ازتون خیلی کوتاه بپرسم. میدونم که شما با متاسفانه مثل این که تلفن آقای مقدم رو از دست دادیم قطع شده، اجازه بدید که تا تماس مجدداً برقرار میشه بریم نظر یکی از شنوندگان دیگرمون رو بشنویم در مورد مسئله امروز و برگردیم. میشنویم از تلگرام.
با سلام آقای بغراتی و شنوندگان صدای ساعت 6 در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در سال گذشته انجام شد، این برمیگرده به اتاق پچ سپاه. اون شب که اونا موشک‌های خودشون را به مقره‌های آمریکا در بغداد، عراق شلیک کردند، در یک دم پچ به نتیجه رسیدن که احتمال داره که آمریکا هم مقابله به مصر کنه. آسمان ایران را برای هواپیماهای مسافربری و غیره باز نگه داشتن. ولی چون صبح شد دیدن هیچی نیست، به خاطر این که پچش کرده بودند که باید عمد یک هواپیما را ثابت کنیم و آمریکا را در جهان رسوا کنیم و بگوییم که هم سردارمان را کشت و هم هواپیمای مسافربری را زمین انداخت و ایده را کشتن داد، یهو دیدن که به آمریکا این اصلا هیچ اثری نکرد، نتونستن به آمریکا این را بندازن. ولی در عوض دیدن که بعد از 3 روز قایم موشک بازی، دیدن که بله خودشون جنایت کردن و دامن خودشون را این جنایت گرفته.
بسیار خوب، ارزه بدید که بریم سراغ آقای حامد محمدی. آقای محمدی عزیز، در دقایق پایانی برنامه هستیم، میخواستم از شما بپرسم که اگر جمع‌بندی دارید در مورد نشانه هایی که باز هم دیدید مبنی بر به حالا اونطوری که تقریبا میتونم بگم تمام شرکت کنندگان این برنامه گفتند عمدی بودن این اتفاق، این حادثه، اگر جمع‌بندی میخواید داشته باشید میشنویم.
بار نکته خیلی کوتاه بگم، فاصله بین شلیک موشک اول و دوم، رادیو کال خلبان با برج بسیار مهمه. دو، عملیات در ستاد کل نیروهای مسلح طراحی شده بالاتر از نیروی هوا و فضای سپاس، یعنی باید فرماندهان رده ستادی و علی خامنه‌ای رو با هم سینجین کرد. سه، حسن روحانی و ظریف ادعا میکنن در شرایط جنگی خبردار نیستن، دروغ میگن. آقای ظریف قبل از حمله به پایگاه عین الاسد اعتراف کرد که به اطلاع دولت عراق رسونده بوده. چهار، خانواده های قربانیان این پرواز دارن از طرف سپاه پاسداران تهدید میشن، این روند رسیدگی به پرونده رو بسیار کند میکنه. تا دولت ها نخوان نمیشه، قدم از قدم برداشته نمیشه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. پیش از این که بریم سراغ آقای احمدی نژاد، اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم بشنویم، باز هم از تلگرام از کوروش.
درود بر شما. به نظر من نبستن آسمان ایران به روی پروازهای تجاری در شبی که سپاه پاسداران قرار بود به عین الاسد پایگاه آمریکا در عراق حمله نظامی بکنه، خودش یک شیطنت نظامی بود. جایی که بعد از حمله به عین الاسد هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های خودشون در ترکیه، عراق و امارات به پرواز در اومدن. حتی خبری اومد از اعزام 6 فروند بمب افکن B-52 به پایگاه در اقیانوس هند. همه اینها خبر از یک درگیری تمام عیار با سپاه پاسداران و ارتش ایالات متحده میداد. و ما میدونیم در جایی که فرماندهی متمرکزی حتی در شرایط عادی در سپاه پاسداران وجود نداره، احتمالاً یک خبری که شاید اومد روی خبرگزاری و شلیک موشک کروز بود از اقیانوس هند، این بسیار باورپذیر بوده حالا در نزد یکی از این فرماندهان، و دستور شلیک به یک هواپیمای بین المللی رو دادن که میتونست افکار عمومی دنیا رو تحت تأثیر قرار بده و این مسئولیت این حمله به یک هواپیمای مسافربری در تبادل آتش بین دو طرف گم بشه و ایران میتونست ایالات متحده را مقصر جلوه بده و این یک حمله عمدی بوده به 176 انسان بیگناه.
خب شنیدیم صحبت‌های آقای کوروش رو. آقای احمد نیاز، در انتهای برنامه هستیم، حدود 2 دقیقه وقت داریم برای اینکه جمع‌بندی پایانی شما رو هم بشنویم.
ببینید، واقعیت قضیه ایران هم به تعهدات بین المللی خود و حتی به قوانین جاری و ساری در ایران هم نسبت به این حادثه تلخ و دردناک عمل نکرده. ما در نظر داشته باشیم که میبایستی ایران شفافیت در این قضیه به عمل به خرج میداد، عدالت را اجرا میکرد. زمینه شماره 13 کنوانسیون شیکاگو تصریحا اعلام میکنه که ایران میبایستی از تیم تحقیق کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین و ایزن افغانستان برای انجام تحقیقات مستقل در این زمینه عمل میکرد و این نتیجه را اعلام میکردن، اما متاسفانه این کار را انجام نمیدادن. قواعد حقوق بین الملل تصریحا به اظهار نظر مقامات سیاسی حکومت ایران توجه میکنند. تمام اینها میدانستند و اعلام کردند که آن شب وضعیت ایران وضعیت جنگی نظامی بود. بنابراین بایستی از اجازه این پرواز خودداری میکردند، جلوی رو میگرفتند. بنابراین وقتی که جلوی پرواز رو نگرفتند، این نشان از تعمد دولت ایران برای زدن به این هواپیما است. لذا خطای انسانی در اینجا وجود ندارد، بلکه تعمد در سقوط و سرنگون کردن این هواپیما وجود دارد، خصوصا 2 شلیک به این هواپیما با زمان جداگانه صورت گرفته است. بنابراین حسب دلایل، مدارک، شواهد و قرائن موجود نشون میده که ایران در سقوط هواپیما دارای مسئولیت حقوقی کامل هست و این جنایت یک جنایت جنگی محسوب، یک جنایت محسوب میشه چون تعمد در سقوط این هواپیما وجود داشته. سیستم قضایی ایران فاقد توان لازم برای برقراری عدالت قضایی است. وفق حق اعمال حمایت دیپلماتیک، دولت‌های کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان می‌توانند برای دفاع از شهروندان خود که در این حادثه جانشان را از دست دادند از مراجع قضایی بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه و حتی ICC، چه ICJ و چه ICC برای اقامه دعوا و یا اینکه بهره‌وری از مکانیزم‌های قضایی داخلی خود در این زمینه عمل بکنند.
ممنونم از شما.
وجود داره اعمال حق، عدالت و رسیدن به دادگستری.
متشکرم از شما آقای احمدی نیاز عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بعد صحبت‌های پایانی رو داشته باشیم با آقای مقدم.
پارادوکس رو بذارید کنار. همونطوری که از بین رفتن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن اون همه آدم مظلوم صحبت می‌کنی، از هواپیمای بندر عباس هم همونطوری است. همونطوری که دنبال حقیقت یابی عاملان این هواپیما هستید، دنبال عاملان اون کشتن اون هواپیما و ساقط کردن اون هواپیما هم باشید. اینجوری میگن جریان آزاد اطلاعات، که اون آقای نیوشا هی ازش دم میزن و صحبت میکنه جریان آزاد اطلاعات و ما جریان آزاد اطلاعات رو رواج میدیم. این جریان آزاد اطلاعات، نه اون چیزی که شما دوست دارید بولدش کنید، اون چیزی هم که دوست ندارید از مین ببریدش.
بسیار خوب، از شما هم تشکر میکنم. البته فکر میکنم که احتیاج به بولد کردن نداشته باشه اتفاقی که افتاده و در سالگرد اون فاجعه هستیم و البته در مواقع دیگر همونطوری که تا به حال هم انجام شده و ساخته شده درباره اون هواپیما هم برنامه‌سازی خواهد شد و شده. آقای مقدم عزیز، در پایان این برنامه حدود یک دقیقه وقت داریم که صحبت‌های آخر شما رو بشنویم. میدونم که اونجا با افراد زیادی از خانواده‌های کشته شده برای این پرواز در تماس هستید. آیا همه با شما هم عقیده هستند که این یک اتفاق عامدانه بوده یا خیر؟
دقیقا همینطوره. اصلا هیچ شکی بین تمامی خانواده ها نیست. همه در واقع اقرار دارن که این کاملا مقصد و غرض انجام بوده و با دقت تمامی صحبت ها، تمامی عکس در واقع اعلانی هایی که از طرف جمهوری اسلامی اعلان میشه رو همه خانواده ها با دقت زیر نظر دارن و نگاه میکنن و یعنی به سرعت و محض اینکه چیزی علیه این موضوع میاد، یعنی در خواسته ما، همه دوستان عکس العمل نشون میدن. همین امروز ما یه رالی بزرگی در تورنتو داریم همه با هم، حتی در مورد تمام جزئیاتی که از آقایون جمهوری اسلامی میاد بچه‌ها سریع اظهار نظر میکنن، مثل شهید خوندن خانواده ها، مثل اون داستان بازی جدید 150,000 دلاری شون و تمام اینها فقط برای در واقع منحرف کردن پرونده است و یک جورایی از زیر بار مسئولیت در رفتن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای مقدم عزیز. متشکرم از هر سه میهمانی که در برنامه شرکت کردید. به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم. برنامه‌ای که آقای مقدم بهش اشاره کردن در کانادا میتونید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا در دقایق آینده بشنوید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.